کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدتا من لسانی یفقه قولی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور موفور السرور ولی عصر امام زمان ارواح نافداه صلواتی محمدی عنایت کنید. شب گذشته عرض کردیم دو جور میشه به زندگی نگاه کرد، میشه دو تا اولویت برای زندگی قرار داد، به دو هدف زندگی کرد. برخی همه اولویت و نگاهشون در زندگی تأمین آسایش دنیاشونه و برای رسیدن به این دنیا حاضرن هر کاری هم بکنند. خدای نکرده گاهی کسی برای رسیدن به دنیا حاضر میشه دین رو قربانی کنه، حاضر میشه دست از دین برداره و مرتکب حرام بشه. عرض شد که برخی هم نگاهشون و هدفشون و اولویتشون بندگی خداست. یکی از نکاتی که امشب بحثم رو باهاش آغاز میکنم و لازم خوب بهش ماها خصوصا توجه کنیم، اونی که مسیرشو از اول جدا کرده، از در خانه خدا و اهل بیت رفته به مسیر دیگه ای، خیلی نمیخواد به این نکته توجه کنه. ماهایی که خودمون رو مرید و محب اهل بیت و شیعه اهل بیت میدانیم، ماهایی که فکر میکنیم همه تلاشمون جلب رضایت اهل بیت و امام زمانه، باید به این نکته ویژه دقت کنیم. اون نکته چیه؟ اینه که شیطان بالاخره بعد از سالها که در مسیر گمراه کردن انسانها داره تلاش میکنه و برای این کار حتی از اولیاء الهی و پیامبران و امامان هم دست نشسته و برای اونها هم طرح داشته اگرچه شکست خورده، دیگر کار خودش رو بلده. یکی از زرنگی های شیطان اینه، گاهی انسان خیال میکنه داره برای بندگی خدا تلاش میکنه در حالی که داره منفعت دنیوی خودش رو تأمین میکنه. قرآن کریم میفرماد کسانی هستن که فکر میکنن دارن عمل خوب انجام میدن، اما کسی از اونها بدبختر و بیچاره تر نیست. ول سعیهم فی الحیات الدنیا، بدبختن، گمراهن، همه تلاششون دنیاست. البته و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمانم میکنن دارن کار خوب میکنن. شیطان از این را خیلی وارد میشه. ببینید امام صادق علیه السلام فرمود مردم و شیعیان ما دو گروه هستند. یه گروه هستن یتزینون بنا، یه گروه هستن یستأکلون بنا. یعنی چی؟ فرمود یه گروهی هستن که ما اهل بیت زینتشونیم، یعنی به شیعگی ما افتخار میکنن، اینی که شیعه و محب ما هستن فخریست برایشون. یه گروه دیگه هستن ما رو دست مایه چرخیدن چرخ زندگیشون قرار میدن. استعکلا یعنی ما رو واسطه رسیدن به دنیا میکنن. هی از اهل بیت میگن، هی از خدا و پیغمبر و امام دم میزنه، تهش برای اینه که منفعت خودش تأمین بشه. همینجا یه تذکر بدم عزیزان من، گاهی ناخالصی هایی تو وجود ما پیدا میشه. خوب دقت کنید به این نکته. یه دفعه آدم فکر میکنه یه کاری رو داره انجام میده نه برای خدا، برای اینکه به چشم دیگران بیاد، قصد ریا داره، ناخالصی داره. همینجا جلوش رو سد کنیم. اگر راه ورود این ناخالصی ها به بدن ما و به جسم ما و به روح ما بسته نشه، کارمون به جایی میرسد امام حسین رو میکشن قربتن الله. با وجود ناخالصی هاییم خیلی کوچولو، خدا رحمت کنه. یه مثال بزنم شما ببینید چقدر شیطان زرنگه. گاهی از چه جاهای کوچیکی که اصلا ماها بهش توجه نمی‌کنیم در روح ما و در فکر و ذهن ما ورود میکنه. دیشب عرض کردم مرحوم حاج محمدآقای علامه کتاب خاطراتی داره، تونستید بگیرید مطالعه کنید. بسیار این کتاب زیباست. یک کسی در حدود 60 سال نوکری کرده در دستگاه اهل بیت. ایشون میگه وقتی زمانی که شهرت من گرفته بود و در تهران معروف شده بودم، مسجد محله دوران کودکی ما با کلی واسطه و پیغام و پسغام ما رو دعوت کردن یک شب نیمه شعبانی من در اون مسجد بخوانم. نمیدونم تا حالا این حس رو تجربه کردین یا نه. فکر کنید مثلا آدم در کودکی وقتی در مسجد چجوری باهاش برخورد میکنن بعضی بزرگترهای مسجد. همه بگه آبا چه برو عقب صف اول وای نصاب میزننش. بعضی جا حالا همه جا اینجوری نیست. بعد یه دفعه میگه ما کارمون به جایی رسید. از اون آدمی که تا دیروز میگفتن برو عقب، برو بیرون، صف اول وای نصا، حالا واسطه فرستادن که ما یه شب نیمه شعبان بریم براشون بخونیم. خیلی خوشم اومد. یه شاعر داشتم به زنگ زدم یا رفتم سراغش، گفتم یه قصیده برای امام زمان برای من بگو، یک قصیده اختصاصی برای امام زمان. گفت 100 بیت. و من نشستم تمام این 100 بیت رو حفظ کردم که برم شب نیمه شعبان برای امام زمان هنرنمایی کنم. تا اینجاش قصد ریا نداره. میگه آمدم تو مسجد، میگه مثلا اون پیرمردی که شاید مثلا بیشتر از همه با ما بد برخورد میکرد، رفت و سلام و صلواتو که آقای حاج محمد آقای علامه میخوان بیان پشت میکروفون و میکروفون برای ما تنظیم کنن، و من رفتم وایستادم. تا آمدم شروع کنم شیطان اومد و ببین این همون مسجد است که تو رو راه نمیدادن. این چجوری پیرمردا نشستن منتظرن تو بخونی؟ این چجوری همه چشمشون به لب بودن؟ شیطان شروع کرد، شروع کرد، شروع کرد. اومدم شروع کنم، دیدم یک بیت از 100 بیت رو یادم نمیاد، هیچی. اسم پیغمبر یادم نمیاد بگم خلق الله صلوات بفرسته. اللهم صل. گاه اینجور وقتا معلوم میشه که خلاصه تو دلم گفتم آقا من غلط کردم، اما یه چیزی خامی کردم، یه چیزی گفتم. نشه یه جوری زندگیمون ظاهرن گره بخوره با اهل بیت، اما کوچکترین علقه و ارتباطی بین ما و اهل بیت نباشه. شما ببینید در مسئله انتظار امام زمان، الان ما در دوره ولی عصر ارواح نافداه زندگی میکنیم. یکی از چیزهایی هم که خیلی هممون روش مانور میدیم و زیادم هی به زبان جاری میکنیم و زیاد میگیم زیاد میشنویم، انتظار فرج. افضل اعمال امتی انتظار الفرج، روایت هممون بارها شنیدیم از رسول خداست. پیش خودمون فکر کنیم که خب ما برای چی منتظر امام زمان علیه السلام؟ اگر مسئله انتظار امام زمان یعنی خدایا ما میخوایم بنده تو باشیم، فراهم شدن شرایط بندگی تو با ظهور امام زمان محقق خواهد شد، این اتفاق بعد از ظهور تو عالمگیر خواهد شد یا صاحب الزمان، و ما منتظر توییم چون ما میخواهیم بنده خدا باشیم، این یه مدل انتظاره. اما خدا وکیلی بیشتر مایی که منتظر امام زمانیم به کدام انگیزه منتظر امام زمان؟ شما برید سوال کنید. و شما که هی میگی اللهم عجل ولی یک الفرج، خدا خیرت هم بده، به هر انگیزه ای هم که میگویی دعای برای امام زمان خوبه و پاداش داره، اما ته تهش نیت چی از این دعا؟ یه کسی میگه من شنیدم امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن رفاه به حدی عالمگیر میشود که مثلا در بیت المال و خزانه رو باز میکنن، میگن هر کس محتاج نیازمنده این پول هر کی هر چقدر میخواد بیاد برداره، از بس مردم در رفاه هستند و در ثروت هستند هیچ کس نمیاد نگاه به این بیت المالی که درش بازه بکنه، میگه نیازی ندارم، من که ثروت دارم، من که وضعم خوبه، من که مرفهم. پس تو منتظر امام زمان نیستی، تو منتظر رفاهی هستی که قرار امام زمان علیه السلام بیاورد. میگی آه من شنیدم امام زمان علیه السلام ظهور که میفرمایم به قدری وضعیت امنیت در عالم خوب میشه که یک دختر جوانی از شرق عالم به غرب عالم به تنهایی سفر میکند، یک نفر نگاه بد بهش نمیکنه. داشت چون کلا سر خودمون نذاریم، پس تو منتظر امنیتی، منتظر امام زمان. آمد ابو بصیر خدمت امام صادق، فکر نکنید من این حرف خودم دارم میزنم، آمد خدمت امام صادق. شما میدونید دوران امام صادق دورانی بود که به شیعیان خیلی سخت میگرفتن در یک بازه زمانی، رو کرد به امام صادق، عرض کرد یا ابن رسول الله جوئل تو فداک، آقا فدات بشم قربونت برم، متل فرج، پس این فرج کیه؟ ببین چی جواب داده امام صادق، خیلی جواب امام صادق آدمو به فکر فرو میبره. حضرت یه جمله بهش فرمودن، فرمودن یا ابو بصیر و انت من یرید الدنیا، تو هم دنبال دنیایی، تو هم ته اللهم عجل ولی یکت فرج دنیاست، کار خوبی داره میکنه ها. دقت کردین عنوان اولی که عرض کردم چی بود؟ گمان میکند داره کار خوبی میکنه، اما شیطون یه جوری جلوه میذاره جلو پاش، کم 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 از مسیر منحرفش میکنه، به یه جایی میرسه میگه آها هر کی رفاه بیاره امنیت بیاره من نوکرشم، امام زمان میخواد بیان میخواد نیاد، کم کم فاصله میفته. رضا منتظره، اما در چه قالبی؟ در قالب اینکه طالب دنیاست، بیشتر منتظر دنیای خوبی است که امام زمان قراره بیاره و وعده داده شده. شما ببینید در همین مسئله دعوت امام حسین به کوفه یه چیزی رو زیاد شنیدیم که خیلی از امام حسین دعوت کردن به کوفه. من داشتم نگاه میکردم، میگه فقط در یک روز 600 نامه به دست امام حسین رسید که بعضی از این نامه ها رو چند نفر نوشته بودن. یعنی شما بگو این 600 تا نامه دو نفر پای هر کدومش رو امضا کرده باشن، در یک روز 1200 نفر امام حسین دعوت کردن به کوفه. مجموع نامه هایی که از کوفه به دست امام حسین علیه السلام رسید، مرحوم سید ابن طاووس میگه 12000 نامه بود، که از این 12000 تا خیلی هاش نامه های دست جمعی بود، نامه های فردی نبود. لذا حضرت این 12000 نامه رو در چند خورجین همراه خودشون آوردن تا به کوفه و کربلا. خب اینایی که آمدن امام حسین رو دعوت کردن دنبال چی بودن؟ شما بگو 12000 تا نامه آمد، هر کدوم یه نفر امضا کردن، یعنی 12000 نفر اقلن باید در کربلا به یاری امام حسین می آمدن. چرا بیشترین عددی که از شهدای کربلا تو کتب تاریخی اومده 300 نفره؟ 11700 نفر بقیه کجان؟ مگر ننوشتن که ما منتظری شماییم، شما تشریف بیارید باشید بیایید؟ مگر الان امروز بعضی از اینایی که قصد شبه انداختن دارن ادعا نمیکنن که اینها شیعه بودند؟ که غلطه البته و اینها شیعه نبودند. این چه جور انتظاری است که بعد از برآورده شدن این انتظار یک نفر حاضر نشد از این جنب بلند شه بیاری امام حسین بیاد؟ که امام حسین ظهر عاشورا خورجین نامه ها رو آورد وسط میدون، گفت بابا اینا رو شما نامه نوشتی، چوری کرد یکی یکی اسبردن، فلانی فلانی شبس ابن ربی حجار ابن عبجر، کجا این شما آمد؟ شما نامه ننوشتید گفتید حسین پاشو بیا ما منتظر توی؟ ببینید اشکال کار از کجاست. دو جور نامه به امام حسین نوشته شد، خوب دقت کنید، من هر دو جورش رو آوردم. یک نوع نامه هایی که به امام حسین علیه السلام نوشته شده بود نامه های دنیا محور بود. یعنی چی؟ یعنی میگفتن آقا ما یه دنیای نیمه آبادی داریم، شما تشریف بیارید این آبادانی ما رو کامل کنید. دشمن در کمین این آبادانی دنیای ماست. دشمن میخواد دنیای آباد ما رو نابود کنه. شما تشریف بیارید نگذارید دشمن دنیای ما رو نابود کنه. نگذارید ما بدبخت بشیم به خاک سیاه بشینیم. یعنی امام حسین ما تو رو نمیخوایم برای اینکه تو امام حجت خدا و حقی ها، ما تو رو میخوایم به عنوان یک زامنی در برابر دشمنان جلوگیری کنی از نابود شدن دنیای ماها. نامه نوشتن بدون سلام، نامه یه قالبی داره دیگه، یه سلام علیکم یه چیز هیچ. فان الناس ينتظرونک، مردم منتظر شما. ولا رأی لهم غیرک، هرچی هم فکر بکنیم به کسی غیر از شما نمیرسیم. فالعجل العجل یبن رسول الله، خدا وکیلی این دو سه جمله برای شما آشنا نیست؟ بشتاب بشتاب پسر رسول خدا. فقد اخضر الجناب و عینعت الثمار، آقا درخت ها میوه داده، محصولاتمون رسیده، مزرعه هامون آباد شده، جوی آب هامون روانه، و اگه شما بیای ما یه سپاه برات آماده میکنیم که زامن بشود برای تویی که قراره به دنیای ما خدمت کنی. یعنی میگه ما یه دنیای آباد داریم، یه مشت ابلیس و شیطان صفت تو اینا میخوانیم دنیا رو نابودش کنن، میشه خواهش کنیم شما تشریف بیارید نذاریم؟ کیا نوشتن این نامه رو؟ جالبه بر شما بگم، شبس ابن ربعی، حجار ابن ابجر، عمرو ابن حجاج پای این نامه رو اینا امضا کردن. کیان اینا؟ من یکی یکی به شما معرفی میکنم. شبس ابن ربعی، از بس زیاد بود مجبور شدم بنویسم، الحمدلله سابقه هاشون معلومه، همم گفتند و نقل کردن و هیچ کسی نمیتونه انکار کنه. شبس ابن ربعی در زمان پیغمبر مسلمان شد، بعد از وفات رسول خدا، بعد از شهادت پیغمبر مرتد شد و به سجاه که مدعی پیامبری بود پیوست. بعد در زمان خلیفه دوم دوباره مسلمان شد. بعد در زمان خلیفه سوم اولا طرفدار خلیفه سوم بود، بعد از مخالفین او شد و کسانی که در قتل او دست داشتند. بعد آمد طرف امیرالمومنین تا جایی که در جنگ صفین در جزء اصحاب ردبالای سپاه قرار گرفت. بعد کار به حکمیت که رسید از خوارج شد. بعد از جنگ نهروان دوباره طرفدار مولا شد. در زمان سید الشهدا علیه السلام نامه نوشت، امام حسین رو دعوت کرد به کوفه. بلا فاصله بعد از اینکه عبیدالله به کوفه آمد شروع کرد ضد مسلم ابن عقیل حرکاتی رو انجام دادن. در کربلا شد فرمانده میمنه سپاه عمر سعد و بعد از شهادت ابا عبدالله علیه السلام در کوفه مسجد ساخت به شکرانه این که توانستند نعوذ بالله حسین خارجی رو بکشند، که فرمود امام زمان علیه السلام ظهور که میکنند چند تا مسجد رو خراب میکنه، یکیش مسجد شبس ابن ربعی است در کوفه. آتو سابقت به این حرفا نمیخوره که حسین بیا ما منتظر توی. دومیشو بگم، حجار ابن ابجر در زمانی که زیاد ابن ابی شد والی، اقدامات زیادی رو علیه شیعیان انجام داد. از جمله اقداماتش این بود یک شهادت نامه ای مبنی بر مرتد بودن حجر ابن عدی امضا کرد و زمین ساز شهادت حجر شد که امام حسین علیه السلام به معاویه فرمود خدا هرچی رو فراموش کنه یادش نمیره که تو حجر رو مظلومانه کشتی. بعد اومد نامه نوشت به ابی عبدالله، بعد شروع کرد ضد مسلم ابن عقیل فعالیت کردن، بعد شد فرمانده. ظهر عاشورا امام حسین بهش فرمود تو به من نامه نوشتی؟ گفت من نامه ننوشتم. امام حسین نامه شو آوردن فرمود این دست خط تو، آقا من ننوشتم. و عمرو بن حجاج زبیدی یه دونه نکته مثبت داره نامه نوشتن به امام حسینه، و مهمترین نکته ای که بعد از اون در کارنامش هست این است که شب هفتم وقتی عبیدالله دستور داد آب رو به خیمه های ابا عبدالله ببندن، فرمانده شریعه که باید مانع میشد آب به خیمه های سید الشهدا برسه همین آدم بود. اینا به چه انگیزه ای نامه نوشتن به امام حسین؟ بر چیه گفتن العجل العجل یبن رسول الله؟ یا باید بگه خائن بودن. یعنی امام حسین علیه السلام نمیفهمید نعوذ بالله که اینا خیانت دارن میکنن؟ یا باید بگی جو عمومی کوفه به طرف امام حسین بود، اینا هم همراه جو شدن، خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شد، دیدن همه دارن میگن حسین بیا، گفتن ما هم بگیم حسین بیا. یا باید بگی اینا با خودشون فکر میکردن تأمین دنیاشون با اومدن امام حسینه، بعد از اومدن عبیدالله ابن زیاد فهمیدن که نه، تأمین دنیاشون بودن با عبیدالله، نه بودن با حسین. رضا دست برداشت، یعنی هرچی بود برای بندگی خدا نبود. خیلی انتظار آشناس. یه گروه دیگه هم به امام حسین نامه نوشتم، خدایا ما را از جمله این گروه برای امام زمانمون قرار بده. کیا بودن؟ مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مسیب ابن نجبه، چند نفرن میگم اونا کیان. اینا اومدن نامه نوشتن، یک نامه نوشتن، نامه طولانیه، من بخش هایی از این نامه رو آوردم. اول سلام علیکم رو شروع کردن نامه نوشتن، حمد خدا ایرا که دشمن تو و دشمن پدر تو رو نابود کرد، یعنی در گام اول براءت، در گام دوم امامت، ثم انه لیس علینا امام غیرک، آما امامی غیر تو نداریم. حالا همه عالم جمع بشن به یزید بگن امیرالمومنین ما جز حسین ابن علی امامی نداریم. فقبل، آقا بیا لعل الله، نمیگه آقا بیا دنیای ما آباد بشه، لعل الله یجمعنا بک علی الحق، بیا که ما رو برگردونی به حق، بیا که مردم دوباره بیان دور شمع حق پروانه بشه. حال جالبه که همین هم که این نامه رو نوشتن تازه همشون نیمدن کربلا. یه سریشون نشستن سبک سنگین کردن، مصلحت اندیشی کردن، مثل سلیمان ابن سرعت، مثل رفاعت ابن شداد، اینا بعدن شدن جز توابین و از فیض عظیم بودن در کربلا محروم شدن. واقعا فیضی رو از دست دادن اونایی که در کربلا نیامدن. همشون سابقه ها روشنه، یا اصحاب امیرالمومنین، اصحاب امام حسن، جز بزرگان کوفند، بین شیعیان و علویان محترمند در کوفه. از بین اینا فقط حبیب بود که توفیق پیدا کرد، همراهی کرد امام حسین. آن داستان حبیب خیلی عجیبه. تا نامه امام حسین به دستش رسید خودشو رسون کرملا. امام حسین یه نامه براش نوشتن، حالا یه جمله معروفه، یه جمله هم تو کتب آمده، اونی که معروفه اینه، میگن نامه نوشت امام حسین به حبیب، من الغریب الى الحبیب، از حسین غریب به حبیب ابن مظاهر. بعضی هم نقلای دیگه دارن، یه نقلی داره حضرت بهش نامه نوشتن، الى الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر، انت تعلم قرابتنا من رسول الله، حبیب تو میدونی ما چقدر به پیغمبر نزدیکیم، انت اعرف و بنام غیره، تو بیشتر از بقیه ما رو میشناسی، انت زوشیمتن و غیره، تو رو ما غیرت داری. نوشتن وقتی نامه رسید به دست حبیب، حبیب نامه رو تو جمع بستگانش باز نکرد، میترسید که خبر ببرند، همه که بیرون رفتن حبیب موند و زنش. خیلی ها این داستان قشنگه، عجیبه. بعضی زنا در تاریخ حرفایی زدن، هزار تا مرد پیدا نمی‌کنید از این حرفا زده باشن. زنش بهش گفت حبیب نامه چی بود؟ گفت نامه از حسین بود. باز کن چی نوشته؟ نوشته که ما داریم میایم، تو هم پاشو بیا کمک ما، جلو ما رو گرفتن، پاشو بیا. گفت حبیب میخوای چیکار کنی؟ میگه حبیب قصد کرد زنشو امتحان کنه، ببینه زنه چیکار است. گفت ما که پیر شدیم کجا بریم. گفت حبیب، پسر پیغمبر برات نامه نوشته، پاشو بیا، پیر شدی؟ گفت آره پیر شد. بعدم حالا گیریم من برم کشته بشم، شما رو چیکار کنم؟ زن و بچه همه که بسپارم برم. میگن زن حبیب از جا بلند شد، یه روسری پرد کرد طرف حبیب، گوه اگه نمیخوای بری روسری سرت کن، بشین زن پرده نشین تو خونه باش. حسین به تو نامه نوشته، تو رو دعوت کرده، تو نشستی داری سبک، تو قصه ما رو میخوری؟ قصه اهل بیت و حسین رو نمیخوری که دنبالش راه افتادن دارن میان؟
یک لحظه درنگ نمی کنه که حالا من چیکار باید بکنم؟
آه حسین داره میاد. ما که برای دنیا حسین رو نمیخواستیم که حالا اگر گیر افتاد ابی عبدالله بگیم بی خیال حسین. ما حسین رو میخواستیم ما رو به خدا برسونه. به چه راهی حسین جلو پای ما داره میگذره؟
گروه اول مزیت چون معلوم، اون گروه اولی که برای دنیا دنبال امام حسین بوده اونا تکلیفش روشن. من یه سوال میخوام مطرح کنم، این گروه دوم که هم سابقه شون روشن بود، هم توفیق نصرت امام رو قبلا در کارنامه شون ثبت کرده بودن،
خود اینا چرا بعضیاشون مصلحت سنجی کردن نیومدن؟ سلیمان بن سرد بر چی نیامد؟ رفاعت ابن شداد بر چی نیامد؟ مسیب بن نجبه چرا نیومد؟ اینا چرا نیومدن؟ مگر نه اینکه اینها جزء علویان بودن، بعضیشون جزء شیعیان کوفه بودن؟ مگر ننوشتن که ما امامی غیر از تو نداریم؟ مگر نگفتن حسین ما با تو میخواییم به حق برسیم؟
فرق حبیب با اینا چی بود که حبیب آمد
خودشو هر جور بود به کاروان حسینی رسوند؟ و جالب نقل کردن در کتاب ریاض القدس نقل آمده که حبیب از خانه خارج شد که بیاد خودشو برسونه به کربلا، رسید به مسلم بن اوسجه. گفت مسلم کجا میری؟ گفت دارم میرم بازار خضاب حنا بخرم، به حسنم رو خضاب بگذارم. گفت ولش کن، این خضاب زود پاک میشه، بیا بریم، من یه چیزی سراغ دارم محاسنت خضابالود بشه تا دنیا دنیاست دیگه پاک نشه. شو بریم کربلا، پسر پیغمبر آمد.
آقا ممکنه بگید سلیمان و دیگرانی که از شیعیان حالا یا علویان بودن هم دوست داشتن بیان به یاری امام حسین، راه ها بسته بود نشد که بیان، دروازه های شهر رو بسته بودن.
میگم دروازه به روی حبیب و مسلم ابن اوسجم بسته بود. تاریخ رو ببینید، دیدن از هیچ دروازه ای نمیتونن خارج بشن، خودشون انداختن تو فرات، گفتن یا به حسین میرسیم یا از دنیا میریم، چون بی حسین نفس نمیشه. همه فرق حبیب با بقیه هم، حبیب وقف کرد خودش رو برای اهل. فرمود رحم الله عبدا، امام صادق فرمود حبس نفسه علینا، خدا رحمت کند او بنده خدایی که خودش رو برای ما حبس کنه، وقف ما کنه. دنیا رو از نگاه امام نگاه کنه، کار به جایی برسه. من میخوام یه داستان بر شما بگم، خیلی آدم عزیزه، سلمان فارسی که امام صادق که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود سلمان رو من عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا. امیرالمؤمنین فرمود کسی سلمان رو بشناسه مؤمنه، کسی سلمان رو انکار کنه کافره. فرمود ایمان 10 درجه دارد، سلمان در درجه 10ه، عالی ترین درجه از آن سلمان. جلو امام صادق یک کسی برگشت به سلمان جسارتی کرد، دیدن حضرت از جا بلند شد، چهره برافروخته، فرمود به چه حقی به سلمان توهین میکنی؟ سلمان از ما اهل بیت. چی شده که این سلمان شده سلمان؟ مثلا عبادت خاصی کرده، کار ویژه‌ای کرده، چی شده؟ میگه نه، یه کار بیشتر نکرد، همه یه کارهای عالم ذیل این یه دونه کار. یعنی اگه کسی توفیق پیدا کرد همه یه دونه کار رو کرد، انگار همه کار کرد. چی بود اون یه دونه کار؟ به امام صادق عرض کردن آه چی شد که سلمان سلمان شد؟ از افهمه یه دلیل داشت، لعیثارهی هواه علا هوا امیر المؤمنین. هوا میدونید یعنی خواسته نفس، هیچ ربطی به دین هم نداره. من الان میلم میکشه اندونه بخورم، نه به دین ربط داره، نه حرامه، نه کسی میتونه جلوشو بگیره. میل دیگه، میل حلاله. تشنش میشه میلش به آب خوردن میکشه، گرسنش میشه میلش به غذا خوردن میکشه. آه یه کسی
مثلا شما فرض کنید دو تا برادر دوقلوی صمیمی که خیلی برای هم میمیرن، یک شوی غذایی رو دوست داره، اون یکی یه غذای دیگه نفرت داره، این بده؟ چه اشکال داره؟ آقا شما این قرمه سبزی دوست داری، من دوست ندارم. کی گفته بده؟ کی گفته مثلا چون من و تو داداشیم، چون من و تو خیلی برای هم دیگه عزیزیم، حالا هر چی تو دوست داری باید منم اونو دوست داشته باشم. امام صادق فرمود سلمان از خواسته های خودش میگذشت به خاطر خواسته های امیرالمومنین علیه السلام. ها تو چی دوست داری؟ من حبس نفسه علینا، یعنی ها تو چی دوست داری؟ بذار شما ببینید، سلمان امام صادق فرمود بند بند وجودش از غاصبین خلافت امیرالمومنین متنفر و بیزار. فرمود اصلا یکی از دلایلی که مقامات سلمان انقدر زیاده این بود که به این ویژگی شناخته می شد سلمان که هیچ گرایشی، محبتی، هیچی نسبت به دشمنان امیرالمومنین نداره. اما همین سلمان در زمان خلیفه دوم وقتی مدائن فتح شد، خلیفه دوم به امیرالمومنین عرض کرد، شما ببینید ایثار هوا یعنی چی؟ گفت آقا مدائن فتح شده، کیو بفرستیم به عنوان استاندار؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود سلمان رو بفرست، چون سلمان هم فارسی صحبت میکنه، هم از صحابه پیغمبر، هم دین رو بلده. سلمان رو فرستادن. داستان شیرینی داره آمدن سلمان به مدائن که میگه همه مردم آمده بودن بیرون مدائن. خب مردمانی بودن که تاج و تخت دیده بودن، پادشاه دیده بودن، منتظر که الان یک مثلا پادشاهی با کبکبه و دبدبه و خدم و حشم میاد، دیدن یه پیرمردی سوار بر الاغ داره میاد. اومد جلو بهش گفتن آقا تو یه پادشاه با شکوه و عظمت ندیدی؟ گفت نه. گفتن خب پس بیا برو کنار، الان پادشاه میاد، یه وقت مثلا پادشاه به شما نخوره خری بشه مثلا خدم و حشمش، بیور سر رو کنار، برو کنار بایست. اومد کنار رو، یه مدتی گذشت، گفت منتظر کی هستین شما؟ گفت آقا والی مدائن از طرف خلیفه ده. گفت سلمان؟ گفت منم. انجام این سلمان اومد رفت، گفتن آقا کاخ؟ گفت ممنون مسجد. گفتن آقا غذاهای رنگارنگ؟ گفت مولام علی نون جو، سلمان غلام علی نون جو. یه عده نامه نوشتن به خلیفه دوم که آقا این چیه فرستادیش اینجا؟ کاخ بهش دادیم تو مسجد، خورجین میندازه رو زمین میخوابه، غذای رنگی براش تهیه میکنه میذاره کنار، نون جوی که نمیشه شکون میزنه تو آب میخوره. مثلا به قول خودشو زیرا به سلمان رو خواستن بزنه. نامه رفت، خلیفه دوم نامه نوشت بهش، من امیر المومنین فلان الی عبدالله سلمان الفارسی والی مدائن، که ما تو رو نفرستادیم اونجا زهد پیشه کنی، بالاخره اونجا دیار کیخسروان و چی و چی و اینا، بخور مشغول باش، خوش بگذرون. حبس نفس میگه آها ما اگه بودیم اصلا نمی اومدیم، اما علی گفت بیا اومدی. نامه نوشت من عبدالله سلمان الفارسی الا فلانی عمر ابن الخطاب، تو فکر کردی من چون تو گفتی بیا مدائن اومدم که حالا به من امر و نهی میکنی؟ به خدا اگر مولایم امیر المؤمنین نگفته بود پامو از مدینه بیرون نمیگذاشت. یا خیلی برا من سخت نشست و برخاست کردن با اینها، اما مولام گفته، آقام گفته. آه امام زمان علیه السلام اگر الان باشد از ما چه انتظاری دارد؟ هیچی آقا، یه چیز بیشتر از شما نمیخواد. میگه اون شیعه تنوریه بود در زمان جدم امام صادق، من از اونا میخوام، چقدر مطیع منی. داری قصه شو دیگه، از خراسان رفت پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا چرا شما قیام نمیکنید و این همه یار و این همه کمک و این حرفا دارین؟ 100,000 تا در خراسان شمشیرزن آمادن، شما لب تر کنی حرکت کنن و من فرمانده اونهام آمدم شما رو دعوت کنم. حضرت فرمودن برو گوشه خونمو ببین، اون تنور گوشه خونه ما روشنه. رفت اومد گفت بله آقا روشنه. حضرت فرمود برو بشین توش. آقا حرف بدی زدم، خب ببخشید، اما شیعه شما میخوای منو تنبیه بکنی؟ شروع کرد از زوجه که آقا مثلا ببخشید من اشتباه کردم، من نباید این حرفو میزدم. از فرمود نه نه بشین، نمیخواد هیچ، نرو تو تنور، بشین همینجا. خب چه خبر؟ در همین حال دیدن هارون مکی وارد شد. حضرت بهش فرمود هارون کفشاتو بنداز برو تو تنور بشین. کفشاشو انداخ رفت نشست تو تنور، در تنورم گذاشت. بعد امام صادق، اینا تعبیرها از منه ولی تو روایت شبیه به این هست، حضرت فرمودن خب از خراسان چه خبر؟ آب و هوا چطوره؟ محصول چطوره؟ خوبه؟ مثلا باقا میوه میده؟ مثلا کشاورزی ها رونق داره؟ میگه من هی جواب حضرت میگم بله آقا الحمدلله خوبه. هی نگاه من به تنوره بود که این بدبخت خاکستر شد، تموم شد رفت. همینجوری نگاه من به تنور حضرت، میگم خب از آبادی چه خبر؟ دوباره میگم بله آقا خوبه همه چی. آقا این سوخت. حضرت فرمود نگرانشی؟ میگم بله آقا آتیشه. حضرت فرمود برو در تنور رو بردار نگاه کن. میگه آمدم در تنور رو برداشتم، دیدم میان تنوری که آتیش داره توی زبانه میکشه نشسته داره نماز میخونه. حضرت فرمود چند تا از اینا داری؟ گفتم آقا هیچ، اما از اینا میخوام. اگر غیر از این باشیم نمیخوام بگم، ولی یهو دیدی که خیال بکنیم دنبال اهل بیتیم، شیطان داره یه جای دیگه میبرده. یعنی یه روزی اگه فهمیدیم منافعمون جای دیگه است، امام هم رها کردیم رفتیم دنبال منافع. باید به جای رسید دنیا رو بدون امام اصلا نشه تصور کرد. ای کسی بگه آقا دنیای بدون امام بگه اصلا نفهم یعنی چی. داره بعضی از اصحاب دو روز سه روز می آمد امیرالمومنین رو نمی شد ببینن. بعد دو سه روز وقتی به امیرالمومنین میرسیدن گریه میکردن. آقا تو چه گریه میکنی؟ گفت آقا دل او برات تنگ شده، سه روزه ندیدی من. من هر وقتی روایت ها رو میبینم میگم هزار و خورده ای سال امام زمان ما در پس پرده غیبت، ما که ندیدیمش، چقدر راحت داریم زندگی میکنیم. به جایی برسیم که هر کی خواست ما رو از امام جدا کنه نتونه. گفت شب عاشورا بعضی از اصحاب ابی عبدالله علیه السلام که آمده بودن کربلا، خب همسرانشون خانوادهشون هم همراهشون بود. امام علیه السلام همه اصحاب رو جمع کردن فرمودن امشب بهتون دارم میگم آخرین حرفا، اینا با من کار دارن، هر کدوم از شما میخواید برید از تاریکی شب استفاده کنید و برید. اصحاب شروع کردن قربون صدقه امام حسین رفتن. خیلی شیرینه این حکایت. یکی از آقا گرگای بیابون منو بدرن اگه تو رو رها کنم. هر کی یه جور میگه نگاه کردن دیدن قمر بنی هاشم رو چهار دست و پا پهنای صورت داره عشق میریزه، اومد خودشو انداخت رو پای ابی عبدالله گفت آقا من تو رو رها کنم آخه کجا برم؟ کجا رو دارم بدون تو حسین جان؟ کجا رو دارم بی تو آقا؟ موندم. حکایتش مفصله، باشه اگر زنده بودیم و عمری به دنیا بود شب عاشورا عرض بکنیم. وقتی اینها اعلام وفاداری و بیعت کردن، باز یکی از شیرینی های زندگی حبیب اینجاست. تو بعضی از کتب مقتل آمده امام حسین انگشتانشون رو باز کردن فرمودن حالا که شماها موندید و اعلام وفاداری کردید بیایید از بین دو انگشت حسین جایگاه بهشتی خودتون رو تماشا کنید. بعد که نیست اصحاب می اومدن یکی یکی نگاه میکردن لذت این جایگاهی که خدا برای ما آماده کرده، کیف میکردن. میگه نوبت حبیب شد، حبیب تا رسید از انداخ انگشتای حبیب عبدالله رو بس که آقا من بهشتم بدون تو نمیخوام، بهشت من توی حسین جان، اونجا که تو باشی بهشت، اونجا که تو باشی بهشت آقا. همه حرفاشون رو زدن. امام حسین فرمود خیلی خوب، پس حالا که شما میخواید بمونید فردا اینا فقط با زن و بچه من کار دارن، شما پاشید از این تاریکی شب استفاده کنید. این قبیله بنی اسد که در نزدیکی ما، زن و بچه تون رو ببرید تو این شب بسپرید به بنی اسد، فردا خطری متوجه اونها نباشه. زن علی ابن مظاهر میگه من دم خیمه ایستاده بودم سر و صدا بلند شد نمیشدم امام حسین چی میگه. مدتی گذشت دیدم که علی ابن مظاهر داره میاد. اوقاتش تلخ، اخما تو هم ناراحت. اومدم جلو دست گردنش بندازم باهاش شوخی کنم، دستمو کنار زد، گفت برو کنار الان چه وقت شوخیه. گفتم چه؟ گفت مگه نمیبینی دارن آقامونو میذارن و میرن، حسین مگه نمیبینی تنها داره میشه، الان وقت شوخیه، وقت خندیدنه. گفتم علی من حرفای امام حسین تا یه جایی شنیدم، اگه جایی به بعد دیگه صدای ابی عبدالله از هم همه اینایی که داشتن میرفتن به گوش نمیرسید. چی گفت آقا؟ گفت آقا فرمود پاشید تاریکی شب استفاده کنید، برید زناتونو بگذارید تو قبیله بنی اسد که فردا آسیبی متوجه اونها نباشه. زن پاشو وسایلتو جمع کن تا شب تاریکه ببرم تو رو بذارم پیش قبیله بنی اسد. یه زن شروع کرد های های گریه کردن. گفت خیلی نامردی علی.
گفت چی میگی تو؟
گفت من نمیخوام از کربلا برم. گفت دستور ابی عبدالله، آقا فرموده زنهاتون رو ببرید. گفت علی برو به ابی عبدالله بگو فردا مردامون دور سر شما بگردن، بذارید ما زنا بمونیم فردا دور سر زینبت بگرد، بذارید ما بمونیم سپر بلای رقیه و سکینه بشیم، بذار خطری که برا زناش با ما مام باشون شریک بشیم، ما رو کجا میخوای ببری؟ آماده اید فردا زینب داره میاد کربلا، کسی هست بر استقبال زینب؟ کسی هست بره جلو کاروان زینب آب بپاشه بگه خانم خوش آمدید دختر امیرالمومنین؟ آی کسی که تا حالا سایت و همسایت ندیده خوش آمدی به این بیابان بیاب و علف؟ کیا رفتن کربلا؟ لا اله الا الله. امشب دیگه شب روزه هاست، دیگه محرم از فردا محرم میشه، کربلا از فردا کربلا میشه، دیگه روزه هایی که خونده شده یکی یکی مجسم میشه. من یکیشو بگم بعد روزه فردا رو بخونم براتون. میدونی کدوم کربلا رو دارم میگم؟ همون کربلا، همون حسینی که خدا به حضرت موسی فرمود موسی میدونی اینجا کجاست؟ اینجا کربلاست. میدونی تو این کربلا چی میشه؟ لا اله الا الله. فیبقا ملقن علی الرمال من غیر غسل ولا کفن. پسر پیغمبر آخر الزمان توی صحرا میفته، نه کسی از غسلش بده نه کسی از کفنش کنه. و ینهب و رهله و یسبی نساءه فی البلدان. سیدانش سن اینجا، شما جای اینا داد بزنید، اینا روزه های غیرتیه، برای اینا که نمیشه خون. موسا میدونی اینجا کجاست؟ اینجا جاییه که زن و بچه حسین و شهر به شهر به اسیری به تماشا میذارن. میدونی یعنی چی به تماشا؟ موسا صغیرهم یمیته العطش، کوچولوهاشون از تشنگی میمیره. لا اله الا الله. تا به ابی عبدالله گفتن آقا اینجا کربلاست، روایت میگه ابی عبدالله شروع کرد گریه کردن. حال شما تصور کنید زینب یه کربلا شنیده، هم از امیرالمومنین شنیده، هم از ام سلمه شنیده، هم از مادرش فاطمه شنیده، هم از داداشش حسن شنیده. شنیده یه کربلایی هست، میدونه یه کربلایی در کاره. تا شنید کربلا، حالا شما تصور کنید اشکای چشم حسینو که میبینه ته دلش چه دلشوره‌ای میزنه، میگه یعنی این کربلا همون کربلا؟ داداش یعنی داره من از تو جدا میکنم؟ داداش یعنی دیگه تو رو نمیبینم؟ نمیدونم، قاعده اینه دیگه، چون همه میدونستن حسین کجا داره میره، شاید تا گفت کربلا رباب علی اصغرشو محکم تو بخوره. اما من دلم بیشتر از همه برای این میسوزه. من میگم تا گفت کربلا، تا حسین گریه کرد، رقیه دوید رفت بغل محفوظ. متن مقتل اینی که دارم برات میگم، متن مقتل. ما این شبه اومدیم گریه کنیم حسین جا. من اگر گریه برایت نکنم میمیرم. آقا کجا یا امام رضا خودت گفتی برای هرچی میخوای گریه کنی، برای حسین گریه کن. بیا نگاه کن، ما نشستیم داریم برای حسین گریه میکنیم، شما برای چی دارید گریه میکنید؟ گفت امام حسین علیه السلام تا رسیدن، گفت خب دیگه اینجا کربلاست دیگه، بارا رو بذارید پایین، رسیدیم باربک شاید یاران اینجا کربلاست. بعد فرمود خیمه اصحاب و دور تا دور بزنید، خیمه علیم و کجا، یکی یکی توضیح داد. بعد فرمود خیمه من وسط بزنید، خیمه زینب و کنار خیمه من، طاقت دوری من. خیمه ها رو که زدن دارد، فجمع الحسین ولده و اخوته و اهل بیته. امام حسین علیه السلام دستور داد بچه هاش بیان، دختراش بیان، خواهراش بیان، اصحابش بیان، همه رو جمع کرد. حسین نشسته وسط، همه دور تا دور ابی عبدالله نشسته. ثم نظر الیهم، امام حسین شروع کرد تو چهره تک تک اینا نگاه کردن. فبکا ساعتن، نگرفتید چی گفتم؟ بذار از خودم نگم. مرحوم شیخ جعفر شوشتری تو خصائص میگه میدونید چرا امام حسین چهره ها رو که نگاه کرد یکی یکی گریش گرفت؟ نگاه تو چهره قاسم کرد، امام دیگه، علم غیب داره. نگاه تو چهره قاسم کرد، یادش آمد از اون لحظه ای که قاسم رو سینه به سینه میخواد برگردونه خیمه، اما پاهای بچهش رو زمین کشیده. نگاه به علی اکبر کرد، یادش افتاد فقط تعوه به سیوفه. شاید اینا سخت نبود. نگاه به عباس کرد، یاد فرق شکسته عباس افتاد. من میگم اینا سخت نبود، من میگم میدونی کجا سخت بود؟ یه وقت نگاه به رباب کردید، علی اصغر تو بغلت بود. کی باور میکنه؟ یعنی بچه رم آب نمیده؟ یعنی بچه آب براش طلب کنیم با تیر سه شعبه میزنه؟ های اگه آماده ای یکی دو تاشو بگم بشینم. من اومدم روزه بخونم، یا امام رضا جلو رو شما دارم میگم. همینجوری دونه دونه همه رو نگاه کرد، یه وقت نگاش افتاد فردا شب، شب کیه ها، آماده ای از امشب به استقبال بری؟ یه وقت نگاه کردید رقیه‌اش تو بغل عباسش نشسته. آقا من نمیگم، روایت میگه امام حسین انقدر رقیه‌اشو دوست داشت، گاهی بغلش میکرد، ساعتها مثل گل میبوید این رقیه رو. حالا شما تصور کنید آخرین نگاه های حسین به این دختر، یعنی این صورت مثل برگ گل قرار کبود بشه، یعنی قرار اینقدی دختر منو بزنه لا اله الا الله، که زن غساله وقتی اومد بالا سر رقیه گفت بگید این به چه مرضی مرده، چرا همه بدنش کبوده. Yeah.